این کاری بود با مشارکت گروه آموزشی پرش. ساعت 9 اینجا ایران است. شبکه رادیویی جوان.
اینجا ایران است.
ای نگاهت خنده مهتاب ها بر پرند رنگ رنگ خواب ها، ای صفای جاودان هرچه هست، باغ ها گل ها سحر ها آب ها.
تو بازم مثل دماوند بمون، تو فقط شبیه هر من بیست، واسه خنده های مردم بعد هر پیروزی، تو فقط واسه همین یه لحظه لبخند بیست. روی قله ها همیشه تا هنوز زیر پرچم اسمی میران.
گفتی که زخمی شدیم؟
والا دیگه روز ماهش یادم نیست، چند بار اینجوری شدم، انداخت ما رو تخت و ما فرار کردیم دزیمه جنگ.
گردن دیگه ترکش کرد یادته؟
والا یادم نیست،
ولی من یادم کربلا پنج خودم کشیده بودم.
معلوم شد سال 65 بودم.
توفانیم من ایران، 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 ایران.
اینجا ایران است.
شبکه جوان.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدایی که بر ذات وی محال است هرگز برد عقل پی. خانم آقایان سلام، صبحتون بخیر. امروز چهارشنبه 24 آبان ماه 1402 خورشیدی رو آغاز می‌کنیم. من احسان مهرجو هستم و شما شنونده برنامه رادیوم هستید از رادیو جوان. رادیوم برنامه علمی هست که هر هفته از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 صبح تا حوالی 9:45 دقیقه از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز خدمت شما تقدیم میشه. اگه شنیدن برنامه رادیوم رو به هر دلیلی از دست دادید، میتونید با نصب اپلیکیشن ایران صدا روی گوشی همراه خودتون به آرشیو این برنامه دسترسی داشته باشید. کافیه که رادیو جوان رو انتخاب بکنید، از قسمت فهرست برنامه‌ها رادیوم رو انتخاب بکنید و روز مورد نظر و ساعت 9 صبح رو بیارید و برنامه اون روز رو بشنوید. و همچنین میتونید از طریق اپلیکیشن کست باکس که روی گوشی همراه خودتون میتونید نصب بکنید و پادکست های مختلف رو بشنوید، میتونید برنامه رادیوم رو هم اونجا جستجو بکنید. تو بخش جستجو بنویسید برنامه رادیوم، آرشیو برنامه رادیوم رو میتونید اونجا ببینید. سابسکرایب کنید که هر موقع قسمت جدیدی منتشر شد براتون نوتیفیکیشن اعلانیه بیاد و در جریان برنامه اون روز قرار بگیرید و بتونید برنامه رو گوش بکنید و حتی برای دوستانتون هم ارسال بکنید. از هر دو اینا مهمتر، دنبال کردن صفحه برنامه رادیوم در فضای مجازی هستش. نشانی ما هست @ra.radium که پست و استوری براتون میذاریم، اطلاع رسانی میکنیم در مورد موضوعات برنامه، معرفی میکنیم خدمت شما کارشناسانی که در استودیو حاضر میشن و خبر جالبی هم اگر به دستمون برسه در صفحه برنامه براتون در قالب پست و استوری منتشر میکنیم. یک بار دیگه نشانی رو میگم خدمت شما @ra.radium. یه لوگو زرد رنگ هست به علاوه یک رادیو که وسطش قرار داره. منتظر هستیم که بارو دنبال کنید. در برنامه امروز رادیوم بخش کتابخوان نداریم. چرا؟ چون هفته کتاب رو پیش رو داریم و مروا کاظم‌زاده که هر روز برای ما یک کتابی رو معرفی میکرد امروز در استودیو حاضر شده که برای اون چند جلد کتاب رو معرفی بکنه. سراغ هدا عرب‌شاهی هم میریم. اختراعات عجیب رو بارها با هدا عرب‌شاهی در برنامه رادیو مرور کردیم و امروز یه اختراع تصادفی دیگه‌ای که شگفت گرفته رو خواهد برای ما در واقع ازش بگه در جریان اون قرار بگیریم. یه چیز جالب هست باهاش زیاد سر کار داریم. خیلی‌ها که حالا اهل ورزش کردن هستند. بخش اخبار رو داریم با عرفان شهبازی که مروری می‌کنیم آخرین اخبار علم و فناوری رو و البته با سید علی مکرمی هم رادیوم دی اکتیو رو خواهیم داشت.
رادیوم
رشد علمی،
اطلاعات فناوری،
دانش روز،
یادگیری مهارت،
واکاوی خبرهای علمی،
مهارت کشف و بررسی
در رادیوم شبکه جوان.
رادیوم
میریم سراغ اخبار علم و فناوری همراه با عرفان شهبازی.
سلام بر شما شنوندگان عزیز برنامه رادیوم، من عرفان شهبازی همراه شما هستم با آخرین اخبار حوزه علم و فناوری. آغاز سلسله نشست‌های فلسفه هوش مصنوعی از روز جهانی فلسفه. همزمان با روز جهانی فلسفه، سلسله نشست‌های فلسفه هوش مصنوعی با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی آغاز می‌شود و تا 5 اسفند ماه ادامه خواهد داشت. صادرات تجهیزات آزمایشگاهی شرکت دانش‌بنیان ایرانی به 22 کشور جهان. مدیرعامل یک شرکت دانش‌بنیان فعال در تولید تجهیزات آزمایشگاهی از صادرات محصولات این شرکت به 22 کشور دنیا خبر داد و گفت این شرکت به عنوان یک شرکت دانش‌بنیان و پیشرو در صنعت آزمایشگاهی بیش از 175 نوع دستگاه مختلف و 1100 نوع تجهیزات جانبی طراحی کرده است و افتخار دارد که این محصولات را به بیش از 4000 مرکز مهم صنعتی تولیدی، صنعتی پژوهشی و آموزشی در ایران و جهان عرضه کند. کیت تشخیص سرطان روده توسط فناوران در کشور بومی سازی شد. ایران بعد از آلمان دومین کشور سازنده این نوع کیت شد. سرطان روده سومین سرطان شایع در بین انواع سرطان‌ها و دومین علت مرگ و میر ناشی از سرطان است. یکی از فاکتورهایی که شانس درمان را افزایش می‌دهد، تشخیص زودهنگام سرطان می‌باشد. امدادرسانی سریع جاده‌ای با سامانه تماس اضطراری خودرو. سامانه تماس اضطراری برای نخستین بار در کشور با پشتیبانی معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و ستاد توسعه فناوری‌های حوزه فضایی و حمل و نقل پیشرفته تولید شد. این سامانه در امنیت و بهبود وضعیت حمل و نقل کمک بسیاری می‌کند. سامانه هوشمند تماس اضطراری با توجه به قابلیت اطلاع رسانی سریع حوادث می‌تواند افزایش سرعت امدادرسانی و کمک به کاهش مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده‌ای را منجر شود.
هم اخبار رو مرور کردیم و آماده میشیم برای بخش نخست پرونده ویژه امروز همراه با مروا کاظم‌زاده.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
خانم کاظم‌زاده سلام، صبحتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب رادیوم، صبحتون بخیر.
درود بر شما. این صبحتون بخیر، صبح
اینجا رادیومه، صبحتون بخیر.
کتابخانی بود اینجا. البته بگم هدا عرب‌شاهی هم الان در استودیو حاضر هستن. سلام میکنم به خانم عرب‌شاهی.
سلام میگم خدمت شما آقای مرجو، همچنین خانم کاظم‌زاده عزیز و همه شنوندگان برنامه خوب رادیوم. خیلی خوشحالم که یک بار دیگه توی برنامه شما هستم.
درود بر شما، باعث افتخار ما هستش خانم عرب‌شاهی به این خاطر امروز در استودیو از ابتدا کنار ما هستند که خودشون کتابخوان هستن، خودشون مترجم کتاب هستن، چندین جلد کتاب رو ترجمه کردند و کتاب خیلی خوبی هم هستن. خیلی خوشحالم در خدمتتون هستیم خانم عرب‌شاهی. پیشاپیش به شما و به خانم کاظم‌زاده که هر دو اهل کتاب هستید، هر دو کتابخوان هستید و کاظم‌زاده که بگم کتابخور درست اگر بگم کتاب خور؟
دوست داریم کتاب، حالا شما هرچی میگن اصطلاحاً میگن کرم کتاب یا بوک ورم.
خانم کازمزاده به من کتاب میدن، بعد مثلا دو روز دیگه من میگم خوندی تموم شد، میگم بابا کتاب دو روز به من داری، سه روز من گرفتم.
خیلی کندن.
خب کتاب اگر شما بخواید بخونید همین دو سه روزه باید بخونید
تموم شد.
آدم کار زندگی هم داره، من مثلا 20 روزه یه کتابو میخونم
کنار کارم. کتابی که مثلا 1000 صفحه هستن رو توی 10 روز،
کتاب 224 صفحه بهشون دادم.
من یه کتاب سینوه پزشک فرعون، تنها کتابی بود که گذاشتم پشتش 1100 صفحه بود و 10 روزه تمومش کردم. ولی اون موقع شغل درگیر کننده و خیلی بخواد وقت گیر باشه
دیگه. شما روزی یک ساعت و نیم بخونید تموم میشه؟
30 دقیقه. من روزی 30 دقیقه میخونم.
یک ساعت و نیم معمولا شبها.
باشه، کتابایی که آوردید معرفی میکنید؟
4 تا کتاب داریم آقای مهرجو. پارسال من یه سری کتابای معرفی کردم که بیشتر در حوزه تفکر انتقادی بود، کتاب ها همه علمی بودن.
یادمه تو استدیو 26 بودی معرفی کردی.
26 بودیم بود. اتفاقا یه کتاب بود که شما پارسال بهمون معرفی کردین، تفکر نقادانه. بله. که خیلی کتاب خوبی بود، ولی امسال من یه سری بازخورد داشتم که اصلا کتابای دیگه در حوزه های دیگه هم معرفی کن. پارسال ما رمان هم معرفی کردیم، امروز اولین کتاب رو به درخواست واقعا بسیار زیاد کاربران میخوام معرفی کنم. کتابی هست به اسم فن بیان، ولی این کتاب فن بیان قرار نیستش که کتاب الکی باشه. این کتاب رو اوانجلین مچلین نوشته. کتاب جزو کتابهایی هستش که توی دوره‌های تئاتر تدریس میشه. خوبی این کتاب اینه که
یعنی به درد بچه های تئاتر میخوره، فقط
به درد بچه های تئاتر، کسانی که میخوان گوینده بشن، کسانی که کار پادکست میخوان انجام بدن،
یا حتی کسایی که توی مثلا محل کارشون میخوان برای بقیه صحبت بکنن، ارائه بدن.
دقیقاً اصطلاحش فن بیانه، ولی حقیقت اینه که این کتاب میاد به صورت اصولی و با تمرینات به شما یاد میده که اگر دوست دارین گوینده خوب بشید و یا حتی سخنور خوبی بشید و صدای رسا و خوبی داشته باشید، این کتاب به شما کمک میکنه. اگر در این حال بازیگر هستید و مخصوصاً توی تئاتر کار میکنید هم به شما کمک میکنه، چرا که میدونین تمرکز روی صحبت کردن یکی از ویژگی‌های مهم بازیگران تئاتره. این کتاب خوبیش اینه که نیاز به این نیست که شما حتما سواد این موضوع رو داشته باشید، به شما کمک میکنه که خیلی ساده با تمرینایی که روزمره توی خونه و یا حتی محل کارتون، حتی پشت فرمون میتونین انجام بدین، کمک بکنید به رساتر شدن صداتون بدون اینکه نیاز باشه جیغ بزنید.
من یه نکته رو همینجا بگم، چون مرتبط با موضوع فن بیان زیاد توی صفحه رادیوم، در فضای مجازی و در صفحه شخصی من دوستان میان راهنمایی میخوان، و حالا برنامه رادیو چون برنامه علمی هست ما خیلی در واقع تو برنامه فرصت نکردیم تا به حال به این موضوع بپردازیم. اما من فقط یه خیلی خلاصه بگم، تقریبا در همه کتاب‌ها یا دوره‌های آموزشی مرتبط با فن بیان روی چند تا موضوع خیلی تاکید میشه. اول از همه شناخت دستگاه آوایی و دستگاه حنجره شما هستش، یعنی شما باید دستگاه آوایی خودتون رو بشناسید، حنجرهتون رو بشناسید، نکات مربوط به تنفس رو خوب یاد بگیرید، چطور تنفس صحیح داشته باشید، نفسگیری داشته باشید، بعد چطور حروف رو خوب ادا بکنید، چطور کلمات رو خوب ادا بکنید، چطور چینش کلمات رو که بخواد جمله برای شما بسازند رو خوب در واقع ادا بکنید. مهمتر از همه اینها لحن درست از شما، چطور لحن صحیح داشته باشید که بتونید معنا رو از کلمه و معنا رو از دل جمله بیرون بیارید. مجموعه اینها و حالا بعد از اینها کاراکتر یا شخصیت سازی برای خودتون هست، توی صداتون منظورم هست، شخصیت صدا باید برای خودتون داشته باشید. توی دوره‌هایی که مربوط به فن بیان هست اصولا این موارد کار میشه، توی کتاب‌ها هم همین هستش. حالا مثلا مربوط به با لحن معمولا تمرینات از جنس شعرخوانی هست، اغلب نه اینکه همیشه، ولی شعرخوانی خیلی کمک میکنه، به ویژه اشعار کلاسیک خوندن خیلی 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 میتونه به شما کمک بکنه. بفرمایید خانم کاظم.
یه نکته ای را بگم، یکی از مهمترین موضوعاتی که توی فن بیان و یا حتی کارهای میکس و مسترینگ و یا پادکست به درد شما میخوره خوب شنیدنه.
احسن.
شنوایی یکی از مهمترین قسمت‌های فن بیانه که متاسفانه ماها خیلی بهش توجه نمی‌کنیم. وقتی ما یاد بگیریم و گوشمون رو تربیت بکنیم برای خوب شنیدن و درست شنیدن، همون به ما کمک میکنه که بتونیم بهتر هم صحبت کنیم. پس این کتاب، کتاب فن بیان، اوانجلین مچلین با ترجمه آقای رضا شیرمرز، این کتابی که من دارم نشر قطره، مال چاپ 21 پارسال بوده، ولی خب مطمئنم بعداً هم چاپ شده.
کتابی که گفتید کتاب قبل از برنامه گفتید که میخوام به شما هدیه بدم، این کتاب بود؟
آقای مرچی، اون قبلیه که هدیه دادم و بخونی تموم شد، ازتون امتحان میگیرم کتاب بعدی.
قول میدید اینو بعدش بهم هدیه بدید؟
ببخشید من این هدیه رو قبول میکنم.
خیلی هم عالی.
آخرش یادمون باشه آقای مرچی یه نکته هم در مورد شناخت کتاب بگیم، که چون هفته کتاب هم هست، روز 24 روز کتاب و کتابخانیه، شناخت کتاب خیلی به ما کمک میکنه.
یعنی چی شناخت کتاب؟
ببینید ما کتاب ها رو که میریم تهیه کنیم، عموما تو کتاب فروشی ها دیدین فرد میاد میگه که من کتاب مثلا فن بیان رو میخوام، بعد کتاب فروش بهش میگه که خب فن بیان کدوم ناشر کدوم نویسنده، و اینجوری که من نمیدونم جلدش این شکلیه. حتی جاهای دیده شده، من خودم گاهی وقت رفتم که طرف حتی اسم ناشر رو هم نمیدونسته و حالا بعضی ناشرها اسم رو زیر لوگوشون نمینویسن. اینجوری باعث میشه که فرد گمراه بشه. بهترین راه برای اینکه شما برین دنبال کتابی اینه که اولین چیز اسم نویسنده و ناشر رو بدونید، چرا که ممکنه با یک نویسنده چندین مترجم باشه و شما اون ترجمه‌ای رو میخوان که مربوط به اون
کتاب
نشه.
کتاب رو چند نفر ترجمه کرده باشن، با چند تا ناشر چاپ شده باشه،
و شما اون ناشر رو میخوان که دقیقاً اون مترجم باشه.
اکثر افراد نمیدونن کدوم چاپ بهتره، برای کدوم ناشر کار بهتره،
حالا ما گاهی وقتی نخوندن فرد میشناسه، یعنی دنبال کتابی با اون ترجمه آره. این یک نکته. نکته بعدی این موضوعی که شما اصلا دنبال ترجمه نیستین، کتابی رو میخواین، اطلاعاتش رو به دست بیارین، وارد کتاب فروشی شدین، صفحه دوم تا صفحه چهارم هر کتابی که توی ایران داره منتشر میشه به اسم صفحه شناسنامه بهش میگن. در صفحه شناسنامه که باز میکنید، بالای کتاب یا اومن پایین کتاب اطلاعات فیپای کتابه، یعنی این کتاب در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ثبت شده، مجوز داره، و بعدن میتونن از طریق حالا وزارت ارشاد پیگیری کنن که این کتاب حاوی چه مطالبی و چه اطلاعاتی داره. این موضوعاتش خیلی به درد خواننده نمیخوره. بخش شناسنامه اونجایش مهمه که اسم انگلیسی کتاب رو میتونید ببینید، که اگر کتاب ترجمه هستش که حالا سال چاپ عموما میخوره که اون کتاب به زبان اصلی در چه سالی چاپ شده، و این به شما کمک میکنه که یک کتاب رو با چندین ترجمه نخرین. مشکلی که کتابخانه‌ها دارن و یعنی که یهو میبینن از یک کتابی که فقط عنوانش عوض شده چندین نسخه خریدن با ترجمه‌های مختلف، و این یعنی که فقط یک محتوا بوده.
خانم عربچی، آخرین کتابی که ترجمه کرده بودید، یه نسخه از اون کتاب به من دادین، در سکوت چشمهایش
حرف‌هایمان
کتاب خیلی جالبی بود. یه توضیح میخواید ببینید درباره این کتاب؟
حالت رمان بود ولی بیس واقعی داشت، و نویسنده چون همسرش روزنامه نگار هستش و روزنامه نگار حوادث هست، چند سال پیش در ساختمانی در لندن که عموما مهاجرها توی زندگی میکردن، یک آتش سوزی مهیبی اتفاق افتاد و خیلی از افراد در اون سانحه که ساکن اون ساختمان بودن جان خودشون رو از دست دادن، و همسر این خانم نویسنده این خبر رو پوشش داده بود و حالا به ایتالیایی نوشته بود، و این خانم وقتی میخونه خیلی تحت تاثیر قرار میگیره و همین منشأ خلق این داستان میشه که یک ساختمانی هست، منتها اینجا محیط در برلین هستش، به خاطر اینکه خب این خانم وقتی بچه بوده خودش در برلین زندگی میکرده و اونجا رو محیطش رو خیلی خوب میشناسه، و با ساختمان از آلمانی ها و مهاجرها تشکیل شده، مثلا خانواده فرانسوی الجزایری هست که خب پسرشون که آلمان دنیا اومده، خانواده اهل لیتوانی هست، خانواده ایتالیایی هست، خانواده آلمانی هست، خانواده های مختلفی در این ساختمان زندگی میکنن، و یکی از واحدها که خالی هستش دوچار حریق میشه و حریق به بقیه ساختمان هم میرسه، و ما این داستان حریق رو همون فصل اول میخونیم و میدونیم که قراره با این آتش سوزی مواجه بشیم، و بعد شروع داستان در واقع از 36 ساعت قبل از حادثه هستش که این شخصیت ها هر کدوم از این طبقات، تصور کنید چند تا شخصیت هستن، چند تا خانواده هستن، و داستان همه اینها رو ما با هم میخونیم، و کتاب من خیلی باش.
اگه اهل داستان رمان هستید این کتاب رو تهیه بکنید، در سکوت حرفای ما، ناشر
نشر آفتابکاران. البته من از این خانم نویسنده یک کتاب دیگه هم دارم ترجمه میکنم که خدا بخواد ظرف دو هفته آینده تموم میشه و تحویل ناشر.
بسیار عالی. اینم مثل کتاب قبلی از زبان ایتالیایی به فارسی ترجمه کردید. خیلی هم خوب. برمیگردم سراغ مروه کاظم‌زاده. کتاب بعدی که معرفی میکنی چی هستش؟
کتاب بعدی کتابی که این روزها ویدیوش که نویسنده خودش میاد صحبت میکنه توی فضای مجازی خیلی وایرال و معروف شده.
طول عمر.
کتاب طول عمر به نویسندگی دکتر دیوید سینکلیر. خیلی هم خودش میاد توی ویدیوها صحبت میکنه، داره میگه که عمر ما بالاخره یه جایی به انتها میرسه. دورانی داریم تحت عنوان سالخوردگی و کهنسالی. دکتر سینکلیر میاد کهنسالی و سالخوردگی رو به عنوان یک بیماری میبینه که میتونه درمانش بکنه با استفاده از راهکارهایی که در ژنتیک و ساختار ژنتیکی انسان وجود داره و به ما کمک بکنه که این دوران رو بتونیم بهتر سپری کنیم. بیماری های مثل دماز، مثل بیماری های استخوانی و آلزایمر، همه اینها، حتی ما میتونیم بگیم بیخوابی، یکی از بزرگترین چالش افرادی که سنشون بالا میره.
معمولا خوابشون کم میشه. بله.
خوابشون کم میشه، اختلال خواب پیدا میکنن و همون اختلال خواب ریشه بسیاری از بیماری ها حتی دمانس میشه. دکتر سینکلیر میاد تو این کتاب که کاملا علمی و مستدل داره در موردش صحبت میکنه. خیلی اوقات هم من ازش توی کتابخان خوندم که میگه ما اگر بهمون میگن تغذیه سالم داشته باشید، یعنی گوشت کمتر بخورید، سبزیجات بیشتر بخورید، اینا به چه دلیلیه؟ چه اتفاقی روی ژنتیک شما میفته و کدوماش اصلا حقیقت داره و کدوماش درست نیستن؟
من تو پرانتز بگم در دوران حالا سالمندی که میگن گوشت کمتر بخورید، گوشت قرمز معمولا توصیه میشه کمتر باشه.
بله.
گوشت سفید، مرغ، ماهی، حالا به ویژه ماهی بیشتر مصرف بشه.
و این کتاب خیلی سر صدا کرد. 4 سال پژوهش دکتر سینکلیر بود به همراه همکارش ماتیو دی لاپلانته که بعد از سالها اولین بار توی ایران چاپ شد. یعنی این کتاب برای سال 2017 هست ولی مطالبش همچنان داره به روز میشه و هنوز هم داره این تیم روی موضوع کار میکنه. خیلی جاهاش رو تونستن به نتیجه برسن و تونستن ساختار ژنتیک انسان رو جوری ردیابی بکنن که بهشون کمک کنه داروهایی بسازن که در دوران سالخوردگی و کهنسالی به کمک انسان‌ها بیاد.
اسم کتاب بود طول عمر، مترجم
طول عمر، ترجمه آقای ابراهیم یگانه، انتشارات مازیار. این کتاب 3 بخش اصلی داره. بخش اولش در مورد گذشته است، بخش دوم در مورد الان ما تو هر سنی که هستید چیکار میتونید بکنید که بهتون کمک بکنه دوران کهنسالیتون رو بهتر سپری کنید و پیشگیری کنید از بیماری مهمی مثل دمانس، و بخش سوم به کجا میریم که آینده است و به ما میگه فناوری و هوش مصنوعی تا کجا میتونه به ما کمک بکنه که کمتر آزار ببینیم، اون هم در دورانی که سوخت‌های فسیلی متاسفانه روز به روز داره بیشتر روی سلامتی ما تاثیر می‌ذاره.
یه ویدیو خیلی کوتاهی رو من مرتبط با همین فرایند پیری در واقع چند سال پیش کار کردم، امیدوارم امروز بتونم در کامپیوترم پیداش بکنم، در صفحه برنامه رادیو منتشرش بکنیم. فکر کنم برای شنونده‌ها هم جالب باشه که اون ویدیو رو ببینن. اگرم دوست داشتید که اطلاعات بیشتری خودتون کسب بکنید، فرایند پیری اصطلاح همیشه ایجینگ، این واژه رو اگر در موتورهای جستجو ایجینگ رو جستجو بکنید میتونید کلی مطلب مرتبط با فرایند پیر شدن و افزایش سن پیدا بکنید. نکات خیلی جالبی توش هستش. یه فاصله بگیریم بریم سراغ سید علی مکرمی، بخش رادیوم دی اکتیو رو با هم بشنویم، برمیگردیم همراه با مروه کاظم‌زاده و هدی عربشایی خواهیم بود.
گفتی چنگ گرفتین
200 تومن مفته؟
آره
ببین، ولی تیشرت زرد بد میاد اینور.
آره میدونم خودم،
فکر کنم بارون گرفت. بوده خیسش،
بریم یکم اون ورتر وایسیم.
اوه نگاه کن لباست خیس شد.
کو؟ اینا دیگه، این جای قطره بارون و اینا تیره تره، مشخصه.
آها چرا تیره شده؟ لباسمون تازه گرفتم، چرا به نظر تیره تر شده؟ ها
رادیوم دی اکتیو.
دقت کردین چرا وقتی پارچه خیس میشه رنگش تیره تر میشه، یا وقتی خاک خیس میشه رنگش از چیزی که هست تیره تر میشه؟
نمیدونم.
اجسامی که درخشان نیستن و نوری از خودشون ندارن، نور رو از اجسام درخشان دیگه که منبع نور هستن میگیرن. در حالت عادی وقتی پرتوهای نور از اجسام درخشان به یک پارچه روشن یا خاک برخورد میکنه، اون پارچه و یا خاک اون پرتوهای نور رو گسیل میدن و به چشم ما میرسونن. هنگامی که پرتو نور به نقطه خیس شده برخورد میکنه، در واقع پرتو شکسته میشه و یه جورایی انگار در عمق پارچه شیرجه میزنه و تعداد پرتو کمتری به سمت چشم ما میاد و اون پارچه روشن یا خاک رو تیره تر از چیزی که هست میبینیم.
چه جالب، ایول. میگم چرا فقط اونجا بارون میومد ها؟
اونجا رو نگاه کن.
ببخشید مادرتان، داشتم گول گوله رو آب میدادم. بفرمایید خونه.
متشکر ننه جون، چکریم.
لا لا لا
تموم شد.
باب باب چکر.
یه نگاه تازه درچه به سمت علم و آگاهی. رادیوم
رادیوم دیارکیو رو با هم شنیدیم. برمیگردیم به بخش دوم پرونده ویژه امروز و میخوام برم سراغ هدا عربشاهی و اختراعی که تصادفی بوده، درسته؟
بله. البته این اختراع که یک وسیله ورزشی هستش که حالا خیلی هم نمیشه بهش گفت اختراع، بیشتر اون ماده‌ای که باش تولید شده میتونیم بگیم اختراع بوده که به صورت تصادفی به دست اومده. الان هم هست، خیلی پیشرفته تر شده، تیکه تیکه میشه، جدا میشه.
اسم اصلیشو میگید؟
هولا هوپ. آره من نمیدونم حالا
خانم کاظم‌زاده شما میدونید چیه؟
بسیار هم دایره‌های بزرگی که بهش بگیم حلقه‌های ورزشی.
شما بهش میگید دایره؟
دایره است دیگه آقای مهرجو. دایره، حلقه، همون وسیله ورزشی که ما استفاده میکنیم. اتفاقا اینایی که خانم عرفشه دنده تور هستن آره. اونا راحت تر استفاده میشن.
بابا کبود میکنه بدنو.
این خب
حلقه چی بهش میگن؟
هولاهوپ بهش میگن.
نه اسم خارجیشه، به فارسی به فارسی با ما اصطلاحا میگیم چی؟
حلقه ورزشی بهش میگن.
همه حلقه دیگه،
دایره ورزشی.
حالا بچه که ما بودیم دو سایز داشت و این اوریجینالش در واقع اصلیش همون دو سایزه، یک سایز کوچیکی داشت که برای بچه ها بود و یک سایز بزرگتری داشت که برای بزرگترها بود. بعد من خاطرم هست که الان مثلا شما هولاهوپ رو فقط در ورزشی فروشی ها میبینید، ولی اون موقع توی همه سوپرمارکت ها بود و سوپرمارکت که حالا اون موقع نبود، یعنی مثلا بقالی سر کوچه دقیقاً، و خیلی مد شده بود انگار که چون خب بران اون موقع خیلی تفریح نبود و همه میدیدی که یه دونه حلقه دارن با یه حلقه میچرخن و رنگی رنگی بودن و من انقدر پیشرفت کرده بودم توی این حلقه هولاهوپ که بچه مدل بچگی خودم که کوچیک سایز کوچیکش بود آره اون رو دیگه انقدر پیشرفت کرده بودم که پسرخالم یک سایز بزرگتر رو داشت، اون رو هم استفاده میکردم و خیلی حرفه‌ای و
من
و
هیچ وقت نتونستم نگاش دارم بالا.
یه جایی قانون فیزیک دیگه داشت به کارمون میومد، مهم نبود بزرگ و کوچیکه، مهم
چون قشنگه. آره گریز از مرکز دیگه آره، شرایط آره. گریز از مرکز.
خب الان شما میگید که این وسیله تصادفی،
این وسیله وجود داشته، خب. یعنی شما حتی میتونیم بگیم که در 3000 سال قبل از میلاد این وسیله در مصر باستان وجود داشته و اون مصری ها با نی و حصیر و اینا یک حلقه ای رو درست میکردن و دور کمر دقیقاً دور کمرشون میچرخوندن و همین فعالیت رو انجام میدادن، یا اینکه مثلا با یه چوبی که خب ما بچه بودیم مثلا شکل همین با چوبش هم با یه چوبی اینطوری میچرخوننش روی زمین، اون هم
بچه‌ها با یه چوب یه لاستیکو میذارن
آره، مثلا لاستیک میچرخون، این کار رو هم باهاش انجام میدادن و خب کاملا وسیله ورزشی بود و تو مسابقات ازش استفاده میکردن. تو قاره آمریکای شمالی اسکیموها از این استفاده میکردن، از همین حلقه، و مثلا برای تمرین نیزه اندازی که نیزه که برای ماهیگیری استفاده آره. میشه، این نیزه رو در واقع تمرین میکردن که از وسط این حلقه رد عبور بدن و خب
سیرک ببر و شیر از وسطش میپرن.
در واقع حالا توی قرون بعدی که حالا یه خود مدرن تر و در واقع مثلا قرنهای 18 و 19 توی سیرک ها ازش استفاده میشده که حیوان ها رو مجبور میکردن از توش بپرن، که خیلی کار وحشتناک و بدیه که امیدوارم دیگه این اتفاق نیفته توی سیرک ها. و به خصوص در استرالیا هم این وسیله بوده و استفاده میشده و بومیان اون منطقه این وسیله رو داشتن، اما شکل مدرنش در سال یک شرکتی به اسم وام او که شرکت آمریکایی بوده در سال 1948 توی گاراژ توی کالیفرنیا تأسیس میشه و خب جالبه تمام شرکت‌های مهم هم توی گاراژ.
حالا یه سریش واقعی، یه سریش قبل‌تر واقعی بوده، الان دیگه داستان شده اصلا. آره. ما گاراژ شروع کردن
آره. توی یه گاراژ به وجود اومده و اینها شروع میکنن به ساخت تیرکمون‌های چوبی که 75 سنت هم اینها رو میفروختن. خب به هر حال وسیله بازی، اسباب بازی
تیرکمون
آره، تیرکمون‌هایی بوده که برای بچه‌ها استفاده می‌شده. حالا اینها میان در سال 1957 این این دیسکای پرنده رو میسازن، دیسکایی که پرتاب میکنی و بعد برمیگرد.
بومرنگ
نه، بومرنگا که بومرنگ. اونها که کاملا بومیه و حالت
یه کمانه یا به شکل هشته مثلا.
هشته دقیقاً.
خب این
نه، این دیسک
صفه گردا رو میگید؟
آره، اینا که پرتاب میکنی
بشقاب.
و
بشقابیا.
دقیقاً اونها هم جزو بومرنگ حساب
میشه. آره دیگه، چون اونها یه حالت رفت و برگشتی داره دیگه، درسته. اینها رو شروع میکنه تولید کردن، اما خب فکر میکرده که باید از یک ماده استفاده بکنه و میاد سراغ شرکت فیلیپس پترولیوم که اون یک ماده جدید